بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 9 تاریخ 23/8/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسئله 355، مسئله 7. إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي، و اما اذا رقاها بوصله متنجسه ففي طهارتها اشكال لما مر من الاقتصار على النجاسه الحاصله بالمشي على الارض النجسه. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در آخرین مسئله که مربوط به مطهریت زمین هست این فرع و مطرح می فرمایند اگر کسی کفشش را با یه وصله طاهره‌ای پیوست زد و پینه کرد، میخواد بدوزد کفشش رو با یه وصله طاهری، یعنی این وصله‌ای که یا وصله‌ای که میخواد کفشش رو پینه کند و وصله بزند، خود این وصله و پیوست پاکه، منتها بعد از این که وصله زد و کفش این پیوست خورد فتنجست، بعد متنجس شد. مرحوم سید می‌فرماید که این وصله تطهر بالمشی، یعنی اگر وصله از اون جاهایی است که ستر می‌کند که روی زمین قرار گرفته و روی زمین طرف راه می‌رود، اینجا به وسیله مش اگر نجاستی به این خورد پاک می‌شود. چطور ما ته کفش گفتیم با مش پاک می‌شود؟ اگر این وصله هم زدن به کفش، جایی هم قرار گرفته نه روی ظاهر کفش است، بلکه اون جاهایی است که معمولا کفش روی زمین قرار میگیرد، وصله اونجاها قرار گرفته. پس قبلا این وصله پاک بوده، بعد که به کفش پیوست زده این به اصطلاح نجس شد. اینجا ایشون میفرماید که پاک می شود با مشی علل است. و اما اذا رقاها به وصلت متنجسه، اما اگر اون نخ یا هر وصلهی که هست قبل از این که من به کفش بزنم خودش متنجس بود، سوال این است که آیا این وصله متنجسه هم با مشی علل ارض پاک می شود یا با مشی علل ارض پاک نمی شود؟ پس خلاصه اینه که گاهی حالت سابقه نسبت به این وصله طهارت است و بعد نجس می شود، گاهی حالت سابقه نجاست است و سؤال ما این است که این نجاست قبلی با مشی علل ارض پاک می شود یا نه. سید می فرماید اگر مسبوق به سابقه نجاست هست و بعد شما به اصطلاح کفش را به اون وصله زده اید ففی طهارتی ها اشکال، در طهارت این وصله اشکال است. لما مر، حالا وجهی که سید بیان میکند با وجهی که مرحوم آیت الله خویی بیان میکند تفاوتی دارد. وجهی که بیان میکند سید این است: لما مر من الاختصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الارض النجسة. سید فرمایششون این است که زمین در صورتی پاک کننده است که نجاستی هم که حاصل شده اون نجاست به وسیله مشی علی ارض نجسه حاصل شده باشد، یعنی روز زمین که ما راه می رفتیم پامون نجس شده، از باب این الارض یطهر و بعضها بعضا، بعد رو قسمت پاک زمین که راه می رویم اون قسمتی که از باب راه رفتن روی زمین نجس شده اون قسمت زمین پاک می کند. یعنی تعبیر سید و فرمایش سید که انما این است، نمی خواد بفرماید هر نجاستی زمین نسبت به اون مطهریت دارد، بلکه مطهریت زمین با این فرمایش سید مربوط به نجاست حاصل از مشی علی الارض است. این تعبیر سید لما مر من الاختصار. ما اکتفا کنیم علی النجاست الحاصلت بالمشی علی الارض النجسه. این فرمایش سید بزرگوار ما رضوان الله تعالی علیه است. هر چه بعد محضر شما، اون چه که می شود در اینجا مطرح کرد ببینیم چه هست. اون چه که در اینجا می شود مطرح کرد این است که رقعه، یعنی اون پیوست زدن، مشمول اطلاق روایات می شود، یعنی روایاتی که می گوید عرض شود خدمتون اگر کفشتون متنجس به نجاستی شد بعد شما روی زمین راه رفتید اون نجاست پاک می شود، این اطلاق روایت شامل رقعه می شود، یعنی رقعه فی ضمن نعل هست. این از اطلاق روایات. هر شبت خدمت شما بین که لذا با مش حکم طهارت برش بار می شود و عملا جزء کف شده، ولو از اجزاء اصلی کف نیست. اما مقتضای اطلاق روایات این است که فرقی بین اجزاء اصلی و اجزاء عرضی نیست، بالاخره این الان جزء کفشه. میخوام وجه برای بخش اول عرض بکنم که اگر پاک بود این وصله و ما آمدیم کفشو با این پینه کردیم، عرض شود محضر شما بین که و نجس شد، متنجس شد، رو زمین راه رفتیم، اینجا روایات، اطلاق روایات شامل، علاوه بر اینکه شامل کفش می شود، شامل این رقعه می شود، چون این رقعه فعلا شده جزء کفش، ولو جزء اصلی کفش نیست، ولی اطلاق روایات شامل جزء اصلی و جزء فرعی هر دو می شود. این راجع به این مسئله. پس دلیل روایت، اگر از آقایون سوال کردن اگر رقعه پاک بود بعد ما پیوست دادیم به کفش و متنجس شد، آیا با راه رفتن روی زمین پاک می شود یا نه؟ میگیم بله پاک می شود، چون عملا جزء کف شده و این جزئیت لازم نیست جزئیت اصلی باشد، جزئیت عرضی و جزئیت فرعی هم بالاخره الان یحسب نعلا مجموعه و روی این حساب عنوان مطهریت عرض منطبق بر این هم می شود. روشن عرض می کنم؟ خب عرض شد خدمتون می که این وجهی که بیان کردیم، دلیلی که بیان کردیم برای اون قسمت بالای مسئله بود که این وصله اول چه بود؟ ایو الفضلا پاک بود و بعد متنجس شد. اما اگر این وصله ما قبلن متنجس بوده، یعنی من با نخ متنجس کفش را عرض شد خدمتون وصله زدم و پین دوزی کردم و امثال زاله، سوال این است که آیا این با مش پاک می شود یا نه؟ میگم این سید فرمود این با مش پاک نمی شود. حالا چه دلیلی میتونیم اقامه بکنیم؟ آیا این فرمایش سید ملاک حساب کنیم یا فرمایش مرحوم آیت الله خویی ملاک حساب کنیم؟ کدوم از این دو؟ سید علت این که قبول نمی کند که با مشی علی الارض پاک می شود جهت قبول نکردن سید چی بود تو لابلای عرایزم عرض کردم؟ آفرین آفرین، یعنی سید فرمود بابا نجاستی با مشی علی الارض پاک می شود، لما مر من الاقتصار علی النجاست الحاصلت بالمشی علی الارض النجاست. سید میگه این نجاست از بیرون آمده، ربطی به زمین نداره، شما این نخ از جای دیگه نجس شده، متنجس شده، با این نخ میخواید کفشتون رو پینه کنید، وصله کنید، بعدم انتظار دارید با مشی علی الارض بفرمایید پاک بشود. ایشون میفرماید که این انتظار رو نداشته باشید. فرمایش سید این است که اطلاق روایات ولو به ظاهر فرقی نیست بین طهارت بالمشی علی الارض، فرق نمی کند بین اونجایی که نجاست حاصله به وسیله مشی علی الارض باشد اطلاق روایات، و بین اونجایی که نجاست از خارج حاصل شده باشد. منتها سید فرمودن نه، ما به قدر متیقن کردن ما عمل میکنیم، به قدر متیقن مربوطی به جاییست که این نجاست حاصل از مشی علی الارض باشد. حقیقت مطلب این است که اطلاق روایات تو چیزی نخوابیده. اطلاق روایات میگه اگر پای شما بفرمیده متنجس شد، کفش شما این متنجس شدن با مشی علی الارض، تو روایات چیزی نخوابیدی که بابا این نجاست الزاماً باید ناشی از مشی علی الارض نجسه باشد. گرچه حالا اون تعبیر علتی که در ذیل روایات آمده این الارض یا تحر و بعضها، بعضاً ظهورش شاید مقداری در همین هست که این الارض یا تحر و بعضها بعضاً، یعنی اگر کفش شما با بعضی از زمین متنجس شد، بعضی دیگر از زمین که پاک است اون بعض را پاک میکنه. ظاهرش اینه، ولی در مجموع اطلاق روایات شاید سراتر از این دلالت بکنه. منتها سید نظر مبارکشون این است که به قدر متیقن اکتفا میکنیم، و قدر متیقن مربوط به نجاست حاصله است که از مشی بر عرض نجسه حاصل میشه. مرحوم آیت الله خویی یه فرمایشی دارن، خواهش میکنم به فرمایش ایشون عالمانه هوشمندانه دقت بفرمایید، ببینیم کدام یک از این دو نظر را ما میتوانیم بر دیگری ترجیح بدیم. مرحوم آیت الله خویی فرمایششون در تنقیح این است، هر چقدر خدمت شما بین که ایشون میفرماید در این فرض، یعنی چه فرضی؟ فرضی که رقعی که ما الان جزء نعل و کفش کردیم قبلا متنجس شده باشد. این فرض میگه منشه اشکال اونی که سید فرموده نیست، لیسه به تعبیر من منشه الاشکال ما قاله سید. میگیم که تو میگه زیرا حتی اگر بگوییم که لازم است ما به نجاست حاصل از مشی بر زمین اکتفا کنیم، حتی اگر این مطلب را هم بگوییم باز اشکال وجود دارد. یعنی اگر احیانا ما گفتیم نه، ما هر شبت خدمتون بر نجاستی اعتماد میکنیم که حاصل از مشی بر عرض است، خب این فرضاً درستش کردیم، ولی راجع به این مورد ولو نجاست، خیلی جالبه میگه ولو نجاست حاصل شده باشد از مشی بر زمین، دیگه بالاتر از این که نیست. اینجا نجاست از کجا حاصل شده؟ از خارج. میگه حتی راجع به این وصله اگر نجاست حاصل از مشی بر زمین هم باشد، زمین متحر این نیست. میگیم چرا؟ روشن چه عرض میکنم یا نه؟ میگه اینجا که جای خودش دارد که نجاست حاصل از مشی خارج از زمین هست، اما اگر حتی نظر سید را هم ما تأمین کنیم، یعنی فرضاً این بند کفش فرضاً از مشی بر زمین یه جایی بوده از مشی بر زمین فرضاً متنجس شده باشد، ولی این بند کفش باز با مشی علی الارض پاک نمی شود، میگیم به چه دلیل؟ فرمایش ایشون این است که نصوص وارده در مسئله دلالت می کند که رجل، ایشون جای دیگه را اشکال می کنه، رجل و نعل اگر متنجس شود به نجاست حاصله از زمین یا غیر زمین حکم به طهارتون می کنیم. روایات میگه این رو میگه که نجاست حاصله برای رجل و نعل، رجل و نعل رو این دوتا تکیه می کنن تا این بند کفش و اینا رو از تحت عنوان رجل و نعل بیرون کنن. میگه تو روایات ما دلالت دارد که رجل و نعل اگر متنجس شود به نجاست حاصله، حالا فرق نمی کنه از زمین یا غیر زمین، حکم به طهارتش می کنیم به وسیله مسح و مش. پس موضوع در حکم به طهارت، مرحوم آیت الله خویی میگه موضوع در حکم به طهارت تنجیس رجل ام نعل است، خب نه تنجیس غیر از این دو. و در ما نحن فی لیس الرجل متنجسا و لیس النعل متنجسا بل الوصل متنجسا و الوصلتور لیست من الرجل ولا من النعل. گرفتید مثلا حرف ایشون ها؟ هر چه بد خدمت شما بین که الان من اجازه بدید ولی المتکلم ان یلحق به کلامه ماشا، یعنی تا آخر وقتم من در حرف بزنم از باب ولی المتکلم ان یلحق به کلامه ماشا. این فرمایش مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه و لذایشون بفرمان این وصله نه داخل در عنوان رجل است و نه داخل در عنوان نعل هست. پس نتیجه میگیریم ایشون میفرمایند که اجزای متنجسه اینها حکم به طهارتشون نمیشود کرد، چون روایات ما ولو اطلاق دارن، ایشون اطلاق روایات هم حتی قبول میکنه، میگه ولو روایات اطلاق هم ازش بفهمیم که این رجل یا نعل چه از بیرون متنجس شده باشند چه از زمین به وسیله زمین پاک می شوند، ولو اطلاق هم در روایات قائل بشیم، ولی اطلاق نسبت به تنجس از بیرون یا عرض است، ولی مورد رجل است و نعل، و این نه رجل است و نه نعل. پاسخی که ما خدمت مرحوم آیت الله خویی داریم که من قبلا هم روزش خوندم به توضیح دادم که عرفاً موقعی که کفش را شما عرشبت به وسیله این وصل پینه زدید، عرفاً این دیگه جزئه بفرمیدا کفش حساب می شود. اینطور نیست که دست عرف بدیم عرف بگه نه اینجاش پاک شد این پاک نشد، این وصله دیگه جزئیست که عملاً قبلا هم گفتیم چه جزء اصلی باشد چه جزء فرعی باشد الان یک پارچه به عنوان کفش حساب میکنن اون را. حالا اون یه بحث دیگری است که آیا نجاست از بیرون که حکم دارد، اون یه بحث دیگری است، ما وارد اون مقوله نمیشیم. یعنی فرمایش مرحوم سید محمد کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه اون یه حرف جدایی است، ایشون ممکنه بگه آقا نجاست منحصر است به نجاست حاصله از مشی بر زمین و این چون نجاستش از بیرون بوده ما قبول نمی کنیم. اون یه بحثی است که حالا ما جوابون هم عرض می کنیم، جوابون هم عرض می کنیم. اما فرمایش شما یه مرحوم آیت الله خویی می فرمایید که روایات ولو اطلاق ازش استفاده کنیم و بگوییم چه نجاست از بیرون چه نجاست حاصله از مشی بر عرض، این ولو اطلاق استفاده کنیم ولی شامل بند کفش نمی شود، چون بند کفش نه رجل است و نه نه. ما عرض می کنیم که عرفاً موقعی که آمدن عرشبت بند کفش را چه کردن و این تنها منحصر به اون، این فرمایش ایشون را اگر ما بگیریم منحصر به اونجا نیست که این نجاست ولو از بیرون آمده باشد، حتی نجاست حاصله از مشی بر عرضم طبق فرمایش ایشون زیر سوال می رود، چون طبق فرمایش ایشون شما میتونید بفرمایید این ولو عرشبت حاصل از روی زمین هست، اما بالاخره شما موقعی که نه جزء نعل حساب میکنید نه جزء رجل حساب میکنید ولو نجاست حاصله بر مشت باشه. یعنی که انما شما هر دو صورت را زیر سوال میبرید، با آنی که یک صورت که قبول دارن همه، شما باید قبول داشته باشید. اشکال در صورت دوم بود، به این اشکال شما هم صورت اول را زیر سوال میبرد هم صورت دوم. لذا اون چی که من عرض میکنم، بنده عرض میکنم نسبت به فرض اول که این نجاست یعنی از قبل پاک بوده و متنجس شده بعدن، عرض شود خدمتون این جای بحث نیست. این یه مطلب. نسبت به اون جایی که این نجاست قبلا نجس بوده، عرض شود خدمتون، و بعد به کفش پینه و وصله زده ایم، حقیقت امر اینه که اطلاق روایات غیر از اون تعلیل این الارض یا طهر و بعضها بعضن که ممکن ازش استفاده کنیم، از اینکه نجاست حاصله از خود زمین باشه، غیر از این ما به روایات که نگاه میکنیم از روایات اطلاق استفاده میکنیم. یعنی فرق نمی کند این نجاست از بیرون باشد یا نجاست حاصله از مشی بر ارض باشد. حاضا ما این دنا فرمایش شما حل شد تو این وسط با این توضیحات. خب الحمدلله بکیشم بنا بر حل بزن. اطلاق نداره؟ بله، حالا اینم کمک تحلیل کنید. بله، حالا در نهایتش فرمایش شما رو هم ما قبول کنیم، در نهایتش این می شود که فرض دوم زیر سوال می رود، اما فرض اول دیگه زیر سوال نمی رود. با حالی که با فرمایش مرحوم آیت الله خویی هم فرض اول زیر سوال می رود هم فرض دوم. نهایتش اینه که شما بفرمایید روایات اطلاق ندارد بالاتر از این، یا از باب این الارض یا طهر و بعضها بعضن ازش استفاده کنیم که نجاست حاصله از خود زمین با زمین طاهر پاک می شود، یا اون مصادیق روایات که می گفت فی زقاقن که یبال و فی، و منم می خوام برم مسجد، که ظهورش این است که نجاست پا از خود راه رفتن روی زمین است. اگر حالا تعلیل و اینا را هم به امضایی میکنیم بگیم روایات اطلاق ندارد، ولی این روایات اطلاق ندارد شامل فرض دوم ممکن است بشود که نجاست غیر زمین نمیتونه چه باشه. اما این که بفرماییم ما بند کفش نه نعل است و نه رجل است، خب بله ما خارجن که میفهمیم نه نعل است و نه رجل، ولی موقعی که به کفش وصله زدن بفرمایید عرفاً عنوان کفش پیدا میکند، لذا قطعا فرض اول شاملش میشه، بعد به مشکلی نداره. درست ها؟ چی ازم؟ خب تازه ما هم روزا را داشتیم میخونیم معیدید؟ خب باش منطقه معید طوری معیدید که آدم نمیفهمه. بله بسیار طوری تایید کنید که آدم هم بالاخره بفهمه. بله فرمایشتون بدید. خب الحمدلله رب العالمین، عرض شود خدمتتون این که انتهى الکلام در رابطه با متحریت زمین. ما تا الان دو نوع از متحرات را محضر شریف علمای علام دامت شوکت هم خونده ایم، یکی آب و دیگری زمین. سومین قسم از متحرات که ما یقول السید العزیز الثالث من المطهرات الشمس و هی تطهر الارض، میگه یکی از مطهرات خورشید است، شمس است، و اجمالش این است که تطهر الارض. حالا مفصل ما روزهای آینده دیگه به طولها و تفصیلها محضر شریف علمای اعلام بحث میکنیم. چند جهت برای بحث در اینجا هست که ما بر اساس این جهات بحثمون رو تنظیم میکنیم و بر اساس اون استدلال میکنیم، برای هر جهت دلیل و برهان اقامه میکنیم. جهت اولی که در بحث شمس وجود دارد این است که آیا اساسا شمس حکم آب دارد که من المطهرات بود، که فی الجمله مطهر اشیا هست، یعنی جنبه مطهریت دارد واقعا، یا این که نه خورشید مطهر نیست. خورشید تأثیری، خوب دقت کنید، خورشید تأثیری در مطهریت ندارد، منتهای مراتب در بعضی از موارد عملا ولو اون شی نجس است یا متنجس است شامل شده، یعنی اون جایی که متنجس است خورشید بر آن میتابد، رطوبتی داشته با تابش نور خورشید و اشعه خورشید به گرمای خورشید اون رطوبت خشک میشود، میشود ولو مثلا متنجس است، اونجا شارع مقدس به ما اجازه داده بر اونجا تیمم کنیم، شارع مقدس به ما اجازه داده بر اونجا سجده کنیم. پس النجاست باقیه، منتها شارع استثناءن امتنانن هرچه هست عفو شامل شده، نه از باب این که شمس مطهر است. به ما این رخصت را دادن که هر جا این شکلی بود خورشید برش تابید، شما میتونید اونجا تیمم کنید. این یه قوله که حالا باید بررسی کنیم، مطهریت خورشید را ما از روایات استفاده میکنیم یا عفو را ما از خورشید استفاده میکنیم، که شارع در باب خورشید یه عفو بلو نجاست به قوتش باقیست اما عفو کرده گفته اینجا میتونید تیمم کنید. این جهت اول هست که ما مفصل باید استدلال کنیم، روایات بیاریم، ادله بیاریم برای این که شمس مطهر است یا تنها جنبه عفو بودن را دارد. این جهت اول از جهاتی است که در بحث وجود داره و محضر علمای اعلام دامت شوکتو هم میخونیم. بحث دوم این است که آیا این زمین علا فرض مطهریت خورشید علا فرض مطهریت مخصوص زمین است، یعنی مطهر زمین هست، اگر زمینی متنجس بود خورشید برش تابید و اون رطوبت را خشک کرد پاک می شود، یا مطهریت مختص به زمین نیست. عرشبت خدمتون تمام متنجسات چه منقوله چه غیر منقوله شامل می شود. یا این که کسی ممکن است بگوید مربوط به متنجس های غیر منقول است، اینم باز باید ببینیم از ادله چه استفاده میکنیم. مطهریت شمس نسبت به زمین استفاده میکنیم یا مطهریت شمس از ام از زمین حساب میکنیم؟ آیا مطهریت شمس مربوط به اشیاء متنجس منقول است یا اشیاء متنجس غیر منقول؟ اینم باید دلیل اقامه بکنیم و ببینیم از ادله چه استفاده میشود. جهت سومی که در رابطه با خورشید باز باید از ادله استفاده کنیم، آیا همون گونه که در بعضی از روایات بحث بول مطرح شده، راوی سوال میکند که امروز هم یه روایتش رو خدمت علمای اعلام میخونیم، راوی سوال میکند که مثلا بولی در اینجا وجود دارد بعد حالت جفاف پیدا میکند به وسیله تابش خورشید، آیا اختصاص به بول دارد یا تمام نجاسات و متنجسات را شامل می شود؟ یک مجموعه بحثی است که آیا عرشبت مربوط به زمین است، مربوط به بول است به تنهایی، تمام متنجسات را شامل می شود، منقول را شامل می شود، غیر منقول را شامل می شود، اینا در فرض مطهر بودن بود، یا نه نقطه مقابل همه اینها این است که بگیم اصلا شمس مطهر نیست بلکه شمس یه حالت عفوی ایجاد میکنه ولو نجاست به قوت خودش باقی است. یعنی توت مطهر بودن، بحث زمین، بحث غیر زمین، بحث منقول، غیر منقول، بول، اینا شامل میشود تو عنوان مطهر بودن، ولی اگه غیر مطهر گفتیم حالت جفاف عفو را شامل میشود، میشود اونجا را تیمم کرد، میشود سجده کرد امثال زاله. خب اول ببینیم اقوال در مسئله چست و بعد بریم سراغ ادله. در رابطه با جهت اول که خدمت علمای اعلام بحث کردیم که آیا خورشید جنبه عفو از نجاسات را دارد، یعنی در این حال که نجزه شارع گفته معفوه، در فقه جای دیگه هم داشتیم دیگه، در این حال که نجس بود شارع فرمود با این نماز خوندن اشکال نداره، خون کمتر از درهم و ما شابه ذالک، نجاست که شارع چه نکرد ولی فرمود برای نماز خوندن معفو از نهایه شارع. اینجا هم بگه ما شارع خورشید خصوصیتی درش قرار داده که مثلا معفوه. در رابطه با این مرحوم سید که ماتن ماست فرموده خورشید از مطهرات، یعنی عملا حکم آب و زمین پیدا می کند، همونطور که زمین جز مطهرات بود، آب جز مطهرات بود، اینم جز مطهراته. مشهور بین الفقها هم همین است. المشهور بین الفقها عبارت است از مطهریت الشمس، که ما ان الماء مطهر و الارض مطهره، اینم راجبه. خب جماعت کثیری حتی ادعای اجماع در مسئله شده بالاتر از شهرت، مثل محقق در شرایع، علامه، شهیدین و خلاصه فرمایششون این بزرگواران این است که اگر احیانا زمین مثلا به عنوان نمونه نجاست مرطوبی داشت و عین نجاست از بین رفت و خورشید برش حالت اشراق پیدا کرد و حالت تجفیف پیدا کرد، پاک میشه، پاک اصلا اصلا. این زمینی که بول بوده، مرطوب هم بوده، خورشید برش تابیده، کاملا خشکش کرده، این الان دست بهش بزنی نه به عنوان عف، بلکه به عنوان این که پاکه. مشهور بین فقها بل ادعای اجماع شد. هر شبت خدمت شما بین که پس بنابراین اونجایی که ما تیمم میکنیم با این خصوصیات، اونجایی که ما سجده میکنیم سجده بر عرض، بفرمایید همین، سجده بر عرض طاهره میکنیم، میگیم اینا پاک است، نه اینکه خورشید اون وزن داره. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در مقنعه بعضی از خودما و متأخرین، راوندی رضوان الله تعالی علیه، ابن جنید رضوان الله تعالی علیه، ابن حمزه رضوان الله تعالی علیه، محقق رضوان الله تعالی علیه، شیخ بهایی و والد شیخ بهایی و محدث کاشانی، این بزرگان ما این قول دوم را پذیرفتن، نه این قول دوم، یعنی قول در مقابل مطهر بودن را پذیرفتن. مطهر نیست بلکه جنبه عفو بودن را دارد، که حالا فرمایشات اینها دیگه به کتبشون آدم میتونه مراجعه کنه، این فرمایشات فرمودن. هر شبت خدمت شما بین که عبارتشون هم این است: بأنما جففته الشمس، تعبیرشون این است، بأنما، خلاصه فرمایشات این دسته دوم، بأنما جففته الشمس لا یطهر بل یعفا عنه، پاک نمی شود ما جففت شمس مع بقاء الموضع علی النجاسه. رسمه این نجسه، منطور شارع فرموده چون اینجا را خورشید برش تابیده و خوش کردش، شما میتونید تیمم بگیرید، شما میتونید سجده. خب برای این قول اول که قول مشهور بود بلکه علاوه بر اون ادعای اجماع شده بود، ما فردا انشاءالله در محضر علما، البته امروز نه، جمع نکنید، یه روایت میخوام فردا عرض شود خدمت شما بین که مفصل، امروز هم یه روایت من دیگه توضیحش میذارم برای فردا. حالا دیگه ما روایات اگر بیاد به دلالت بکنه اجماع میشود مدرک. روایت صحیحه زراره است، قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان البول یکون علی السطح او فی المکان الذی یصلا فیه، بول بر سطح هست یا در مکانی که معمولا نماز خونده می شود، چه حکمی دارد؟ حضرت فرمود اذا جففته الشمس فصلى علیه فهو طاهر. دیگه اذا جففته الشمس فصلى علیه فهو طاهر. وسائل جلد 2 کتاب طهارت باب 26 از ابواب نجاسات حدیث 1. انشاءالله فردا هم این روایت را، چون اشکالاتی به این روایت کردن یا لااقل اشکالی به این روایت کردن، من فردا هم توضیح بیشتر میدیم و هم به اشکال میپردازیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.